بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تاریخ از جامعه انسانی دو شکل زندگی نشون میده. یک زندگی، زندگی که بر اساس حق بوده، و همیشه هم حق از جانب خداوند مهربان، انبیا، ائمه طاهرین و در گذشته کتاب‌های آسمانی و پیغمبران ارائه شده. یعنی زندگی که زندگی درستی بوده، ریشه دار بوده، با منفعت بوده، همراه با برکات بوده، همراه با زیبایی های معنوی بوده، همراه با آثار مثبت بوده. قرآن مجید در سوره مبارکه رعد می فرماید: درک حق کار اولوالالباب. اولوالالباب یعنی کسانی که عقلشون انحراف نداره، کجی نداره، جهتگیری خلاف نداره، آشفته با وسوسه ها و سفسطه ها نیست. اینان مردمی بودن که حتی وقتی به محضر انبیاء خدا می رسیدن، درخواست معجزه نمی کردن. چرا؟ چون با اون عقل سالمشون، فکر و اندیشه درستشون، حق رو، حالا اگه به صورت کتاب آسمانی بوده یا به صورت فرمایشات یک پیغمبر بوده یا فرهنگ الهی یک امام بوده، درک میکردن. وقتی حق برای انسان ثابت باشه، برای چی معجزه بخواد؟ معجزه رو برای این میخوان که معجزه کمک بده انسان صدق کلام انبیا رو و نبوتشون رو قبول بکنه. اینا این کمک رو هم نمیخواست. بسیاری از به قول قرآن مجید ربانیون، یعنی اونایی که فکر الهی داشتن، رفتار الهی داشتن، در اولین برخورد با انبیاء خدا یا ائمه طاهرین حق رو درک میکردن، میپذیرفتن، عمل میکردن، به سعادت میرسیدن. کتاب خدا، خدا رو حق معرفی کرده، قرآن رو حق معرفی کرده، پیغمبر اسلام و انبیاء گذشته رو حق معرفی کرده، اهل بیت رو حق معرفی کرده. یعنی همه وجود اینان، گفتار اینان، کردار اینان، عمل اینان واقعیت داره، حقیقت، پوک نیست، پوچ نیست، تکیهگاه فرو ریختنی نیستن. این جمعیتی که خدا از اونها تعبیر به اولوالالباب میکنه، انسانهای فوق العاده با ارزشی هم. کمکی هم برای قبول حق نمیخواستن. من یه نمونه شو براتون بگم و ببینید حق بودن این نمونه و طرفی که حق بودن رو درک کرده در اوضاعی بوده که از همه طرف انواع تهمتها و دروغها رو علیه پیغمبر اکرم می زدم، پخش می کردم. به مردم می گفتن که این شخص ساحره، یعنی کسانی که کلیددار جامعه بودن این حرفا رو می زدن، نه مردم کوچه و بازار، افرادی که خودشون و پدرانشون در مردم اثرگذار بودن. داستان عجیبیه که شریرترین مردم و بدترین مردم در طول تاریخ می اومدن اعتماد توده مردم رو به خودشون جلب می کردن. که ما یار شماییم، پشتیبان شماییم، بدون ما زندگیتون لنگه، ما خیر شما رو میخواییم. همه مردم هم که اهل فکر و اندیشه و تعقل نیستن. بخشی از مردم دنبال نان و آبن و فکر میکردن، فکر میکنن تکیه بر اینان و حرفاشون و جهتگیریاشون برای نان و آبشون خوبه. یه فضای بسیار سنگینی بر ضد پیغمبر در مکه حاکم بود. شما فکر میکنید این انسان که عقل کل بود، محبت کل بود، مهر کل بود، احسان بود، لطف بود، علم بود، اندیشه بود، ایمان بود، اخلاق بود، در 13 سال چه تعدادی اومدن بهش ایمان بود؟ چه تعدادی؟ اون تعدادی هم که بهش ایمان بردن یه مشتیشونو کشتن، یه مشتیشونو پراکنده کردن، از مکه فرار کردن، رفتن تا افریقا. یه دیشونم جرأت ملاقات با وجود مقدس او رو نداشتن. خیلی جو سنگینی بود. اینا به مردم قبولونده بودن که این مرد جادوگره، جادوتون میکنه. مردم هم از قدیم از جادو میترسیدن و جادو رو باور داشتن. هنوزم این جریان ترس از جادو و باور جادو ادامه داره. مثلا یکی طول میکشه تا ازدواجش فراهم بشه، حتی میان پیش ما میگن آقا ما رو نبستن، ما جادو نشدیم، سحرمون نکردن. الان میلیون ها سال مردم از لغت جادو وحشت دارن، میترسن. تو دنیای علم و تکنیک و دانش و تمدن هنو باورشونه و هنو میترسن. تو اروپا هم این جو حاکم، در همه اروپا. اینا قبولونده بودن به مردم مکه و به مسافرایی که میومدن که این جادوگر باهاش تماس نگیرین، چون تماس با او کل زندگیتونو مختل میکنه. به این سادگی نبود که فقط بگن جادوگره. کنار این تهمت برای مردم حرفم میزدن و یه چهره هم از خودشون نشون میدادن که حرفشونو قبول بکنن. این اعتماد کاذبی که سران ظلم و کفر ایجاد کردن در تاریخ یکی از بالاترین جنایاتشون بوده، ریز و درشتشون. پیغمبر اکرم یک کسی رو میخواستن بفرستن یمن برای تبلیغ دین. یه سفارشاتی بسیار پرمغزی به او کردم که امرو به درد ما میخوره اون سفارشات. دوتاش این بود: ایاک انتکذب صادقا. قوه تشخیص که خدا بهت داده، معاذ، میتونی خیلی زود بفهمی انسان رو راست، صادق، بی توقع، با منفعت، بزرگوار کیه؟ درکش مشکل نیست. مواظب باش، بپرهیز از این که انسان وارسته درستکار شناخته شده ای رو تکذیب کن. بگی داری دروغ میگی، به دروغ داری منو راه نمایی میکنه، کلا داری سر من میذاری. من این جو رو برای پیغمبر ساخته بود، هم تکذیبش میکرد. شما کم به کتاب مراجعه میکنید، نمیدونید اون مردم چه بلاهایی به سر قرآن مجید آورد، که مردم دنبال این کتاب رو هم نگیرن. درباره قرآن به مردم میگفتن هر چین آدم به عنوان قرآن ارائه میکنه افسانه های ساختگی پیشینیانه که کلش پوچه، این به عربی بر میگردونه به عنوان سخن خدا به خورد شما. خب بابا عقل دارین، فکر دارین، چرا با تمام وجود تسلیم آدم شر و آدم بدی وقتی به تو میگه این کتاب افسانه پیشینیانه، تمامش هم بیریش هست، قبول نکن؟ نمیتونی یه بار یه جای این کتاب رو واکنی تو مکه بخونی ببینی پروردگار مهربان عالم چیا در این کتاب گفته؟ مثلا یه حرف خدا در این کتاب اینه: تعاونوا علی البر و تقوی، همه دست به دست هم بدیم برای تحقق همه نیکوکاری ها. حالا در یه منطقه همه دست به دست هم بدیم، درمونگا درست کن، همه دست به دست هم بدیم، یه 200 یتیم و زیر بال بگیرین، خرجشونو بدین، خرج تحصیلشونو بدین، برن دکتر و مهندس و عالم ربانی بشن، برگردن به مردم خدمت بکنن. همه دست به دست هم بدین مسجد ناتمامی رو تموم بکنین، همه دست به دست هم بدین جلسات علم برپا بکنید، مردم و زن و بچهشون بیان نسبت به حقایق عالم بشن، همه دست به دست هم بدیم به پاکی و به پرهیزگاری و به تقوا کمک بکنید. این افسانه ساختگی پیشینیانه. اون گروه تو جامعه ما هنوز هستن، بودنم، بعدنم خواهم بود. شما برو یکشونو دعوت کن، بگو یه شب، ده شب هم نه، یه خانه اسمش خانه خداست، احترام بهت میذارن، پذیراییت میکنن، رو فرش تمیز میشوننت، چراغ روشن میکنن، هوای مطبوع میدن. نیم ساعت بیا ببین چی میگن. میگه برو بابا، اینا حرفایی که میزنن به درد همون 1500 سال پیش عربا میخور. مگه عقل نداری؟ خب یه صفحه قرآن مجید رو واکن ببین خدای حرفا رو با انسان داره یا با عرب 1500 سال پیش. مثلا خدا در قرآن مجید می‌فرماید از اضافه مالتون برای حل مشکل تهی‌دست افتاده مسکین زمینگیر ورشکسته استفاده کنید. این حرف مال عربای 1500 سال پیشه. یعنی ما هرچی فقیر تو جامعه دیدیم بذاریم بیمیره، هرچی مشکل دار دیدیم بذاریم نابود بشه. هر کسی جانش به لب اومد بذاریم خودکشی کنه. هر جوانی آخرین زمان خوندن و امتحانشه، فقط یه بخش دیگه مونده، معطل 1,000,000 بده به دانشگاه، اونم رشته بسیار عالی، ولش بکنیم کمکش نکنیم، این مقدار درس رو نخونه، دکتراش رو نگیره، بره سربازی، همه خونده ها یادش بره، بعدم کم 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 افسردگی بگیره و بعدم یه عضو معطل بشه و بعدم هر شب و هر روز پدر و مادر این عضو معطل رو نگاه کنن، اشک بریزن. این کمک دادن به این آدم مال عربای 1500 سال پیش، یعنی وظیفه اوناست. واقعا خوش به حال صاحبان عقل، واقعا خوش به حال اولول الباب که انسانهای وزین با تربیت معقول با کرامت و بزرگوارن، حق رو میپذیرن، انجامشم میدن و در برابر حقم تا آخر عمرشون موضع‌گیری نمی‌کنن. امام عسگری می‌فرماید، فکر می‌کنم من در نوشته‌های شیخ بهایی دیدم، یک کتابی داره ایشون مصر چاپ کردن، چاپ خوبی هم هست، خیلی مطلب در این کتابه، البته مطالب پراکنده دستبندی نی، هر حرف خوب و مطلب خوبی شعر خوبی شیخ گیرش اومده نوشته، اسمش هم گذاشته مخلات توبره، که هرچی دلتون میخواد جنس خوب تو این توبره پیدا میشه. از قول حضرت عسگری نقل میکنه که فرموده اگه یه چنین آدمای مؤمن حق بین حق شناس حق عمل کنی را ببینم، اگر ببینم از اینا به خاطر پاکی وجودشون و عقلشون و پولشون یه دونه نونه تافتون میگیرن. خوب عنایت کن، این نون رو میذارم کاملا خشک بشه، بعد این نون خشک رو میارم تو هونگ میکوبم، گردش میکنم، این گرد رو میریزم توی ظرف، مریضی اگه رفت دکتر خوب نشد اومد پیش من، از این گرد اون نون پاک اون آدم پاک یه ذره بهش میدم، میگم برو به مریضت بده شفا پیدا میکن. چرا آدم نابجا حرف بزنه؟ چرا نابجا رد بکنه؟ چرا نابجا قبول بکنه؟ چرا صادق رو تکذیب بکنه؟ چرا کاذب رو تصدیق بکنه؟ میگفتن این جادوگره، میگفتن اگه نزدیکش بشین دو کلمه باهاتون حرف بزنه اختلال روانی پیدا میکنه، میگفتن این آدم کمپانی دروغه، هر چی میگه دروغه، هر چی. حالا یه مقدار از اون حرفایی که اون زمان زده یه مقدارشو من برای شما بگم، ببینید اونا چی رو میگفتن دروغه، چی رو میگفتن. مثلا یه حرفش این بود که پیمان با من ببندید، خیلی جالبه، علت هم داره که میگه پیمان با من ببندیم، پیمان با من ببندیم، این کارها رو رعایت کنید، پیمان با هاتون میبندم که قیامت وارد بهشت بشه. یک، اذا حدستون فلا تکذب، زبانتون رو به دروغ نچرخ، دروغ خوب نی، به هیچی دروغ نگی. قدیما میگفتن به خانوم دروغ بگی عیبی نداره، نه عیب داره، دروغ نگی. امیرالمومنین میفرمد دروغ شوخیش بد، جدیش هم بد، هر دوش بد، اما ملزم نیست هر حرف راستی رو به هر کی بزنی، واجب نیبه. خیلی حرفا برات راسته، چه نیازی داری ببری خونه، ببری پیش رفیقه، ببری پیش این و اون و نگرد، ولی دروغ نکن. دروغ یعنی خودعه، دروغ یعنی دوز و کلک، دروغ یعنی حیله، دروغ یعنی ظلم، دروغ یعنی خیانت، دروغ یعنی غیر واقع رو واقع نشون دادن، دروغ یعنی سراب سازی. نکن این کار. دوم، وقتی مورد اطمینان مردم شدید و مردم پولی، زمینی، چکی، سفته‌ای، سندی پیشتون گذاشتن، خیانت نکن، خیانت نکن. بارها اومدن پیش من گفتن کسی نوشته گفته که بعد مرگ من سند این مغازه، سند این خونه به علتی، به اعتماد که بعد من به همخوردگی پیش نیاد، به نام برادرمه، میدونه مال او نیست ولی آدم خوبیه داداشم، که بعد مرگ من مطابق قرآن بین ورثه من تقسیم بکنه. دعوا نشه، کرارن اومدن پیش من این سندای امانتی رفته، ندادن، خوردن، بردن. اون مقدار فشاری که مردم دین روی پول آورده و حق مردم رو هیچی نیورد. حرامی در قرآن و روایات سنگین‌تر از حرام مالی نیست. ای مردم، شب عاشورا ابی عبدالله یکی از حرفاش به این 72 نفر این بود اگه بدهی دارین بیان بکنید، بنویسید با داشتن بدهی فردا شهید نشین، گیر میکنین قیامت. نمیدونم میگیرین چیه داستان. امین مردم شدیم برای چی خیانت میکنیم؟ چرا حق دیگرانو تو فضای امین بودن میخوریم؟ و یکی هم اگر به مردم وعده دادید، وعده مثبت البته، وعده خوب، وعده بدو که دین قبول نده، که من بیام به یکی وعده بدم از محرم تموم بشه نگران نباش من یه خمره مشروب ناب برات میارم، این وعده که وعده ابلیسی نجس، اصل این وعده قابل وفام. اما اگه به مردم وعده دادیم عمل بکنید به وعدتون. من پاپ واتیکان رو این مهره شطرنج ماتش کردم و تعجب کرده. تو ایتالیا به من گفتن یه ملاقات با پاپ بکن. خوبه، گفتم قرار بذاریم میام. از دفترش سوال کردن، گفتن که 3 ماه دیگه، چون تمام وقتای ملاقات پره، 3 ماه دیگه. اومدن شرح حال من و تعلیفاتم و کتابام و همه رو نوشتن روی یکی 2 صفحه، فرستادن برای دفتر پاپ که ایشون نمیتونه بمونه تا 3 ماه دیگه، بعد بره. اگر میتونید وقت بدید. پاپ وقتی دیده بود گزارش وضع منو، گفته بود 4 شنبه 10 صبح. کی به ما گفتن 4 شنبه 10 صبح؟ 1 شنبه. این دیگه کار مهمی بود. سفیرمون میگفت اصلا ما تا حالا این اتفاق نیفتاده برامون که آدمی که 3 ماه دیگه کل دنیا ملاقات داره وقت میذاره 2 روزه وقت بذاره. این خیلی به شما احترام کرد. 1 شنبه به من گفتم. من 2 شنبه 10 صبح پرواز داشتم به ایران. سفیر به من گفت بلیط تو عوض میکنیم، 4 شنبه بعد از ظهر برو. گفتم فردا 2 شنبه باید برم، 1:30 شب میرسم فرودگاه امام، گفتم ماشین بیارن دنبالم برم استان فارس، روز 3 شنبه بعد از ظهر منبر وعده دادم نمیمونم. گفت آقا خیلی این ملاقات مهمه. گفتم پیغمبر ما به ما فرموده من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیفه اذا وعد. اگه خدا رو قبول دارین، قیامت رو قبول دارین، وعده میدین عمل بکن. من اگه بمونم از نظر پیغمبر بیدینم، نمیمونم. به پاپ هم فکس بکنید که این آدم گفته پیغمبر ما راجع به عمل به وف به وعده اینو گفته، ایشون نموندن و نموندن. خوشحالم بودم نموندم، چون تو این لباس تو واتیکان حرف پیغمبرمو گوش دادم. پیغمبر فرمود این چند تا کارو با من پیمان ببندید عمل کنید، من با شما پیمان میبندم قیامت برین بهش. این حرفا از این آدم دروغه؟ یعنی پیغمبر کمپانی دروغه؟ این حرفا جز دروغای دنیاست؟ راست بگین جز دروغای دنیاست؟ امین مردم میشین خیانت نکنین جز دروغای دنیاست؟ به وعدتون وفا کنین جز دروغای دنیاست؟ شما عقل ندارید مردم مکه؟ 3 دقیقه فکر بکنید. همینجوری چوب انداز سران شرک و سران کفر و سران تمدن روزگار ما همینطور به دین حمله میکنن، به قرآن حمله میکنن، به نبوت حمله میکنن. یه عده‌تون داخل این مملکت با این همه مسجد و حسینیه و منبرای خوب حرف اونا رو باور میکنن، میگین اونا راست میگن. سران مکه بت‌پرست کثیف پلید خائن مشرک اینا راستگو بودن، پیغمبر کمپانی دروغ بود. و بدتر از اون، به تمام مردم مکه قبولونده بودن این آدم اختلال روانی داره. یقولون قرآن میگه یقولون انه لمجنون، یعنی به هم خوردگی فکری و اختلال روانی داره. قرآن به مردم میگه ما به صاحب کمن جنتن، کمترین اختلال روانی در پیغمبر نیست، شما دروغ میگی. تو این جو یه مردی بلند میشه از مدینه میاد مکه، تو اینجا اینو خیلی عنایت بفرمایید که عقل چه کمک عظیمی به ماست برای ارتباط با حق، یعنی با واقعیات، با مسلمیات، با حقایقی که کل این حقایق برکت زا، سود زا و منفعت زا برای دنیا و آخرت. این میاد مکه با یکی از همین بت‌پرستا که از سران مکه بود و اثرگذار رفیق بود، میاد خونه او. میگه من مدینه اومدم به ما کمک مالی و نفراتی بدین، ما نیاز داریم. شب دور هم که نشسته بودن مطرحش، صاحب خونه گفتش که این موبایل رو خاموشش کن. صاحب خونه گفت ما کمک مالی و نفراتی نمیتونیم به تو بدیم، چون خودمون تو این شهر دوچار گرفتاری سختی شدیم. آی بدبخت، گو گرفتاری سختتون، گو یه نفر از این تیره بنی هاشم ادعای پیغمبری کرده و اووردن کتاب کرده و اوضاع شهر رو به هم ریخت. بتای ما رو قبول نداره، فرهنگ ما رو قبول نداره، به کارای ما ایراد میگیره، میگه زنا حرامه، ربا حرامه، ما سالهاست خودمون و باباهامون شغلمون این بوده، چه حرامی، چه حرامی. ما دختران و زنان خودمونو در معرض فروش قرار میدیم، پول در میاریم، این حرام یعنی چی؟ خب اینم یه نوع درآمده. اینا پیغمبری میگفتن مجنون صاحب، گفت ما گرفتار اونیم، هر چند روزی دلت میخواد پیش ما بمون بمون، پذیرایی میکنیم، بعدم میخوای بری برو. صبح که شد، صبحونه شد که خور، به این مرد مدینه‌ای گفت میری مدینه؟ گفت آره میرم، ولی تورا که دارم میرم، برم مسجد الحرام یه زیارتی بکنم، کعبه رو ببینم. گفت خوب، تو اگه بخوای بری مسجد الحرام باید قانون شهر رو رعایت بکنی، اینجا من دو تا پنبه میچپونم تو گوشه، امتحانت میکنم، اگه صدا نمیشنوی برو مکه، برو کعبه، برو مسجد الحرام. چون اگه پنبه تو گوشه نذاریم، این آدم جادوگره، با دو کلمه حرف اختلال تو زندگیت ایجاد میکنه. گو پنبه بیار بس تو گوشم. اما این آدم معقولی بود، آدم درستی بود، آدم خوشفکری، پنبه رو صاحب خونه چپون تو گوشش، امتحانش کردید، نه صدا نمیشنوه، گو حالو برو. از خونه که اومد بیرون گو هر کی این گوشو برا من ساخته، در نساخته براش، باز ساخته برای شنیدن، پنبه رو در آورد انداخت دور. این عقل، بر چی میبندی گوشتو؟ گوش رو باز آفریدن. برای چی گوشتون رو بعضی ها در این مملکت ور میدارین فرار میکنین که سخنان مسجد رو نشنوین، سخنان خدا رو نشنوین، سخنان انبیا و اهل بیت رو نشنوین؟ چرا؟ گوشو که خدا باز آفرید، حالا برای چشممون در گذاشته که شب میخوابیم بسته باشه، حشرات حمله نکنن به چشممون، اما گوشمونو تو خوابم باز گذاشته که اگه خطری متوجه بشه صداش بشنویم، بپریم جلو، خطر رو بگیریم. برچی پنبه گذاشته؟ نه من نمیام گوش بدم. تو خیلی بدبختی که نمیای گوش بدم. با گوش باز اومد مسجد الحرام، نگاه کرد و دید یه نفر در مقام ابراهیم یا هجر اسماعیل نشسته، اصل قیافه نشون میده دنیای ادب و وقار و محبت و کرامتی. گفت خودش، اینی که به من گفتن مواظبش باش ساحره و مجنون و دروغگو، این خودش. عقل چی کار میکنه؟ یک کسی به امام صادق گفت عقل چی کار میکنه؟ مل عقل. امام فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل که تو رو وادار به عبادت میکنه، به خدا وصلت میکنه، و عقل که با این عقل بهشت رو به دست میاری. یعنی خدا و بهشت کنار عقل ماست. خیلی سرمایه ما سنگینه، خیلی با عقل خدا عبادت میشه. چه جوری؟ یکی که تو تشنگی ما میاد یه لیوان آب میده دست ما، میخوریم، می چی کار میکنه؟ بالاخره یک کلمه میگیم آقا ممنونت، آقا متشکر. از رحم مادر تو الان فکر بکنم چی به من داده، چقدر داده، چه جوری منو گردونده، اقتضا میکنه شکر بکنم. شکرش عبادتشه، کل سود عبادتم مال خودمه، هیچیش مال اون. خیلی خدای خوبیه، چه فایده، خیلی ها نمیشناسن. نشست جلو پیغمبر، به رسم جاهلیت گفت انعم صباحا، همین سلام مال غربیام هست، صبح عالی به خیر. بابا صبح عالی به خیر یعنی چی؟ سلام کن، سلام پیمانه. امام صادق میگه سلام یعنی برادر دینیم، خواهر دینیم، از هر چی شر از یادم توقع میره تو از من در امان باش، من شر به تو نمیزنم. این معنی سلام. چند تا سلام اینجوری داریم روزا؟ کم داریم. گفت صحبتون به خیر. رسول خدا فرمود خدا برادر عرب به من یاد داده برخورد که کردی با یکی دیگه بگو سلامون علیکم، و من به جای صبح بخیر به تو میگم سلامون علیکم. تو هم همینو جواب منو بده، بگو علیکم و سلام، تو از من در امان باش، من از تو. آی فدات بشم که چی بودی و چی معرفیت میکردم. بعد این مرد مدینه گو آقا حرف شما چی؟ این عقله، حرفتون چیه که اینقدر این مردم با ها درگیر؟ چی میگی؟ فرمود به مردم میگم قل تعالو، تو سوره انعام، اتلو ما حرم ربکم علیکم الا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن و اوفوا الكيل والميزان بالقسط و اذا قلتم فعدلوا ولو کان از قربا و به و قولوا للناس و اذا قلتم فعدلوا. اینا رو من به مردم میگم که پروردگار بعد این حرفا، ای مرد مدینه، میگه انه هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. گوه آقا منو به دین خودت مؤمن میکنی؟ فرمود بله. شهادتینو بهش گفت. گوه آقا به من اجازه میدی برم مدینه رو آماده کنم از این شهر پر از گرگ بیای مدینه، اونجا راحت، ما دور تو میگیریم، منم میرم قبیلم و مسلمون میکنم، شما همه جا تبلیغ بکن. فرمود این کارو بکن، خداحافظی کرد و رفت، اومد مدینه رو آمادگی داد، بعدم اومد مکه، پیغمبر یه معلم دین گرفت، برد دین رو به مردم مدینه یاد داد. ببینید یه خردمندی و عقل چی کار کرد. حق رو باید آدم قبول بکن، در برابر حق نباید آدم موضع بگیره. دیدین که موضع گرفتن امروز 72 نفر از حق ترین مردم عالم رو جلو چشم زن و بچه هاشون سر بریدن، بدنهاشون رو قطعه قطعه کردن، سرهای مبارکشون رو به نیزه زدن. جنگ با حق پیروزی هم نداره، نداشت، پیروزی هم نداره. زینب چو دید پیکری اندر میان خون، زخم تنش ز انجم هفت آسمان فزون، بی حد جراحتی نتوان گفتنش که چند، پامال پیکری نتوان گفتنش که چون، گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، چیزی فزون نرفت که رفت از کنار من، این زخم ها به پیکر او چون رسیده چون، گر این حسین قامت او از چه بر زمین، ور این حسین رایت او از چه سر نگون، می گفت و می گرید که جان سوز نالید، یا خواب بودم من و گم کردم ترین، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمون، می گفت و می گرید که جان سوز نالید، آمد زنجر شهلت تشنگان برو، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیو، اولین حرفی که زد با پروردگار بود خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. سخن بعدشم با پیغمبر بود، یا رسول الله هازا حسین و کمر اولون به دبا مقدس اون اعضایا. مظلوم الامامت مظلوم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا. من هر شب این دعا رو که دارم، شما در مرحله اول استجابت این دعا رو برای این داعش بدتر از گرگ و هر حیوان وحشی در نظر بگیرید. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم به حق الحسین اهلک اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.